بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 73، 662. بایزید بسطامی می گفت که من از خدا برترم. پرسیدم چرا؟ گفت زیرا مرا چون او خدایی است که بندگیش می کنم، ولی او را چون او خدایی نیست که بپرستدش. گفتم به راستی که راست می گویی، ولی این برتری تو را قبلا پاسخ گفته است که فتبارک الله احسن الخالقین، پس او هم از فزونی تو ز رحمتش افزونتر آمده است و این دو افزونی یکی است، زیرا خلیفه اوی. 663. مقام بایزیدی که همه بزرگان معرفت و توحید چون ابن عربی و مولوی تصدیقش کردند، مقامی آخر الزمانی است، یعنی این انسانها هستند که تاریخ را به پایان می رسانند و به نوع دیگر و برتری آغاز می کنند. هرگاه که توحیدی در انسانی محقق شود، تاریخ به سر می آید و به صورتی برتر ابداع می گردد. این است معنای امامت زمان. 664. آدمی در آخر الزمان یا به نور معرفت و محبت و نصیحت عارفان پاک شده و تعالی می‌یابد و به حیات قلبی می‌رسد، و یا به نار شقاوت تکنولوژی و زندگی صنعتی پاک می‌گردد، زیرا ناپاکی جز شرک و بت‌پرستی نیست که آن یکی را به سوی اخلاص مؤمنانه می برد و این یکی را به سوی اخلاص کافرانه، آن یکی را به سوی طبیعت می برد و این یکی را به سوی انهدام صنعت، و بدین طریق کفر و ایمان به هم می رسند و یکی می شوند و از این یگانگی حیاتی فوق صنعتی و فوق طبیعی رخ می نماید که جنات نعیم است در جامعه امام زمانی. 665. تمدن مدرن و مدرنیزم بر ریاضیات بنا شده است و ریاضیات هم بر یک دروغ بزرگ و آشکار و یک فرض محال به نام نقطه بنا شده است که وجودش بر عدمش ممکن شده است، ولذا مدرنیزم و تکنولوژیزم سراسر بر دروغ عمل می کند، جدای ذات دروغین آن. شاهدیم که چگونه دانشمندان و صاحبان جهانی تکنولوژی بشریت را به وعده‌های عمدن دروغین می‌فریبند و مضرات و مخاطرات بدیهی آن را از بشریت پنهان می‌دارند و برای رشد و سلطه جهانی خود از بشریت همچون ماده اولیه معدنی استفاده می‌کنند و در واقع تکنولوژی برای استمرار و رشدش نیازمند به قربانی کردن پرستندگانش می باشد. 666. پس اگر تکنولوژی پرستندگانش را به نابودی می کشاند، بر اصلی بنیادین استوار است، چرا که ریاضیات به عنوان مهد تکنولوژی بر عدم یعنی نقطه بنا شده است، زیرا نقطه به مثابه اتم این علم وقتی وجود دارد که وجود نداشته باشد طبق تعریف هندسی خودش، و هر چیزی به همان جایی ختم می شود که از آنجا شروع شده است. پس غایت تکنولوژی پرستی همانا عدم و نابودی است، زیرا تکنولوژی پرستی همان نقطه پرستی یعنی عدم پرستی است. 667. پس تاریخ تمدن که تاریخ ابزار سازی و تکنولوژی است، محصول عدم پرستی بشر است که در غایت و آخر الزمانش با جمال وجود یعنی امام زمان روبرو می شود، و این رویارویی تمامیت وجود است با تمامیت عدم در تجسد تکنولوژی و پرستندگانش. این همان رویارویی امام با دجال و خرش می باشد طبق روایات اسلامی. 668. دو نوع تمدن و تجمع و گرد همایی بشری داریم، همانطور که دو کیفیت از روابط بشری داریم، رابطه ای با واسطه و ابزاری و تکنولوژیکی که رابطه ای مشرکانه است و رابطه ای بی واسطه که رابطه ای ایمانی و بر محور خداپرستی است، یعنی خدای باطنی و قلبی، نه خدای تاریخی و دین موروثی. 669. البته گرد همایی ایمانی و بی واسطه و توحیدی همواره به لحاظ تعداد بسیار اندک است و به صورت واقعی استثنایی در برخی سرزمین ها رخ می دهد، مثل جمع مسیح و حواریونش و یا اصحاب صفه بر محور وجود پیامبر اسلام. این نوع تجمعات همچون جزیره ای کوچک در اقیانوس است و به لحاظ زمانی عمری کوتاه دارد، ولی همین تجمع چند نفره در مدتی کوتاه بر کل سرنوشت و تاریخ تمدن ابزاری بشر اثری شگرف می نهد و سرآغاز تاریخی نوین و تمدنی دیگر می شود. 670. هرگاه سه نفر مؤمن راز دل در میان نهند، چهارمی آنها خداست و اگر پنج نفر هم دل شوند، ششمین آنها خداست. این کلام خدا در قرآن راز پیدایش مدنیت توحیدی را بیان می کند و نشان می دهد که یک جمع الهی جمعی بر اساس اتحاد قلبی است، در حالی که در تجمعات غیر ایمانی قلوب مردمان از یکدیگر بیزار است و اساس این مدنیت اشتراکات ذهنی است که همان منافع مشترک دنیوی می باشد و نیاتی که بر اساس تکنولوژی و ابزار سازی و امکانات مادی بنا شده است. 671. نشان دادیم که ازدواج و خانواده هسته مرکزی تمدن بشری است، همانطور که دو کیفیت متفاوت از ازدواج داریم، دو کیفیت متفاوت از جامعه و تمدن داریم، ازدواج قلبی و ازدواج ابزاری. ازدواج قلبی طبعا ازدواجی بر اساس ایمان است، زیرا فقط قلوب مؤمن هستند که زنده اند و می توانند یک دیگر را بی هیچ واسطه دنیوی دوست بدارند، در حالی که ازدواج ابزاری و مادی به خودی خود مقصود نیست، بلکه ابزار و وسیله ای برای رسیدن به ابزار و تکنولوژی و امکانات بیشتر دنیوی است. 672. باید درک کرد که عشق غیر ایمانی عشق قلبی نیست، بلکه عشق شهوانی است، زیرا تا دلی مؤمن نباشد نمیتواند عاشق باشد، زیرا حیات روحانی ندارد. 673. در ازدواج ابزاری هر یک از طرفین ابزاری در خدمت دیگری است، جهت رسیدن به امیال شخصی خیشتن، مثل خوشبختی مادی یا ارضای محض شهوانی. تمدن ابزاری هم چنین است، یعنی در آن هر فردی سایرین را ابزارهایی در خدمت امیال شخصی خود می‌بیند. در تمدن ابزاری فرد بشری یک وسیله است، نه هدف. هم خودش وسیله ای برای ارضای هوسهای خیشتن است و هم دیگران ابزارهایی در خدمت منافع فردی او هستند. در یک جمع ابزار پرست همه افراد تبدیل به ابزار می شوند و این شیء شدگی انسان در جامعه تاریخی است. 674. در قرآن کریم آمده است که مردان مؤمن با زنهای مؤمنه و مردان کافر با زنان کافر ازدواج می کنند، و از طرفی دیگر آمده است که خداست که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد، و این پیدایش دو جمع و گرد همایی مؤمنان و کافران است، مؤمن کسی است که خداوند را در خود یافته است و می‌خواند، و کافر هم خدای را در بیرون از خود و جایی دور مثل آسمان می‌خواند. یعنی مؤمن در خودش احساس وجود می‌کند و کافر هم در غیر خودش. این است که جمع مؤمنانه جمعی بی واسطه و مستقیم است و جمع کافرانه هم جمعی با واسطه غیر است، غیر به عنوان ابزار و واسطه ارتباط. 675 در یک جمع ایمانی هر عضوی خودش است، زیرا متکی به خود است و لذا متحد به عهد خود با دیگری است. ولی جمع کافرانه ذاتاً غیر متحد و خائن و بی‌وفاست، زیرا هر فردی به واسطه غیر خودش هویت دارد و لذا متکی به غیر است. پس هیچ تعهدی هم به سایر اعضا نمیتواند داشته باشد الا به واسطه غیر، غیری که تحت اراده او نیست و بلکه اوست که تحت اراده غیر است، زیرا خدایش در خارج اوست، یعنی معنای وجودش در خارج از اوست. این است که خداوند اجتماع کافران را قلباً نسبت به همدیگر متنفر می‌خواند. 676 در تاریخ بشری هرگز شهر مؤمنان پیدا نشده است و طبق کلام خدا بزرگترین تجمع مؤمنان 5 نفره است. معنای 5 تن آل عبانیز از همین واقعیت است. این بیان یک جامعه و تمدن کوچک توحیدی است که بنای آخر الزمان و قیامت را نهاده است، یعنی تاریخ و زمان را امامت و رهبری می کند و بالاخره تمدن کفر را به پایان می رساند و تمدنی توحیدی را در پایان تاریخ رقم می زند که بر محور وجود امام زمان بنا می گردد که مظهر تمام و کمال روح حق است، یعنی جمال وجود فی نفسه. 677 این تمدن و جامعه 3 یا 5 نفری توحیدی در هر کجای زمان و مکانی که پدید آمده است نقطه عطفی در تاریخ کل بشریت بوده است. این 5 تن آل عبا که به مثابه خانواده خداست قلب زنده تمدن و تاریخ بشر است که در هر دورانی یک تجلی زنده دارد که در عرصه غیبت امام عموماً گمنام است و در پس پرده تاریخ تمدن بشری را امامت و هدایت می کند، مثل محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین یا جمع شمس، مولانا، کراخاتون، حسام الدین چلبی، صلاح الدین زرکوب و امثالهم که مقیم جنات نعیم هستند و از دست پروردگار رزق میبرند بی واسطه ابزار. 678 این گروه کوچک حداکثر 5 نفره که با خدا می شود 6 نفر همان تحقق حزب الله در فرهنگ قرآن است که تکیه گاه اهرم اراده الهی در چرخش و حرکت و تحول تاریخ تمدن بشری بر روی زمین است و فطرت بشریت زنده به زندگانی الهیه یکایک اعضای این حزب خداست که اراده خدا را بر روی زمین پیروز می‌گرداند، که به راستی که حزب خدا همواره غالب و پیروز است. و همچنین تحقق این معنا که هر که به دین خدا زنده شود گویی کل بشریت زنده می شود، زیرا اینان حیات فطرت و دین خدا در میان خلق هستند و موتور محرکی تاریخ تمدن بشری به سوی آخر الزمان و قیامت کبرا. و طبق یک حدیث قدسی همه انبیای سلف در بیعت روحانی با این گروه بودند و این گره را به واسطه ارواح طیبه خود تا پایان تاریخ یاری می دهند. اینان عرش خدا در تاریخ تمدن بشرند، عرش کریم، که یکی از این گروه بر قلب محمد صلی الله است، دیگری بر قلب علی علیه السلام و سومی بر قلب فاطمه و چهارمی بر قلب حسن علیه السلام و پنجمی بر قلب حسین علیه السلام. 679. اگر زمان باطنی و روحانی داریم، تاریخ باطنی هم داریم که همان حافظی فردی هر بشری است که تاریخ خصوصی و محرمانه اوست، که این تاریخ موجود در لوح حافظه فردی دو جنبه دارد که یکی صورت ظاهری بقایع گذشته است و دیگری ارزیابی و قضاوت درباره این وقایع است. همانطور که قبلا نشان دادیم، آدمی در هر دو جنبه این لوح محفوظ تاریخ محرمانه خیش به اندازه کافی و وافی دستکاری و دخل و تصرف می نماید تا بتواند گذشته پر افتخار و قابل قبول از خیش را در نزد خیش رقم زند، که البته در این دخل و تصرف و تقلب دچار تناقضات و آشفتگی و فراموشی نسبت به خیشتن می شود که عذاب آور است و برای فرار از این عذاب دست به انواع تلاش ها می زند تا خودش را فراموش کند. نسیان و فراموشی و اختلال روانی در دوران کهولت حاصل چنین تلاشی است. همچنین روی کرد به مخدرات و روانگردانها و داروهای اعصاب و روان یکی از عواقب رایج این خودفراموشی در جهان مدرن است که نهایتاً منجر به نابودی تاریخ شخصی افراد بشری می شود و ایجاد یک نسیان و پریشانی اجتماعی و جهانی می کند که به یک بی‌هویتی جهانی می انجامد که در عصر ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی به سرعت فراگیر می شود و این حاصل نبرد با تاریخ در خیشتن است، که یکی از نتایج فرهنگی آن خود مسخرگی و پوچی و پریشانی و هجوی اجتماعی در سراسر جهان است که در رسانه‌های جهانی خود نمایی می کند که خود نوعی هنر محسوب می شود. و بدین طریق در عصر مدرنیسم شاهد پیدایش افراد و جوامع و تمدنی بی تاریخ هستیم که این بی هویتی تلاش می کند در لباس هنر خود را پنهان داشته و به طور مصنوعی و مالی خوریایی تولید هویت سینمایی و ادبی کند و برتری غریزی و امپریالیستی را هم در عرصه مسابقات تکنولوژیکی و تسلیحاتی جبران نماید. نیهیلیزم، آنارشیزم و فاشیزم و تروریزم جملگی از محصولات نهایی این خود براندازی تاریخی در خیشتن است. 680. بدین طریق درک می‌کنیم که چگونه لیبرالیزم و برون افکنی نفسانی عرصه تکنولوژی موجب بروز تباهی و مفاسد و مظالم بشری شده و عذاب وجدان و فطرت دین در افراد موجب خودفراموشی و خودفریبی و نسیان و تخدیر می شود و رضا شاهد پیدایش تمدنی بی تاریخ و بی هویت و بی شناسنامه و بی خود هستیم، زیرا آدمی به واسطه حافظه اش خود را می شناسد. و این نیز معنای دیگری از آخر الزمان و پایان تاریخ در اذهان بشری است و ظهور انسان بی تاریخ. 681. بدین طریق شاهدیم که تاریخ ابزاری و ابزار پرستی و تکنولوژیکی بشر عاقبت او را از تاریخ ساقط نموده و تبدیل به ابزاری محض در خدمت تکنولوژی می سازد. ابزاری بی تاریخ. 682. آدمی یا به واسطه تاریخ و حافظه تاریخی خود احساس وجود می کند که این وجودی قحطی زده است و عدم پرست، و یا به واسطه معرفت و ایمان و کشف اکنونیت وجود خود دارای هویت الهی و جاوید می شود. و شاهدین که در آخر الزمان انسان نوع اول از هستی ساقط می گردد و فقط انسان نوع دوم باقی می ماند که بیشک از حیات صنعتی و شهری این انسان ابزار شده خارج می شود و نوعی زندگی قارنشینی و بدوی را با هویت روحانی برمی گزیند و در انتظار ظهور ناجی می ماند. و در اینجا بهتر درک می کنیم که چرا علی علیه السلام سرنوشت مؤمنان آخر الزمان را به اصحاب کهف تشبیه می کند. 683 آزادی یکی دیگر از مهمترین اهداف ذاتی تاریخ تمدن بشری بوده است که این امر در طول تاریخ مستمرن شدیدتر شده و محوری تر گردیده و در آخر الزمان به اوج خود رسیده تا آنجا که میتوان گفت که عصر مدرنیزم عصر اراده یا آزادی فزاینده و مطلق است و همه ایدئولوژی های مدرن بر همین اساس بنا شده است و این نیاز را در رأس شعارهای خود قرار دادند. 684 آزادی نیز همچون سایر ارزش‌ها و آرمان‌های تاریخی بشر دارای دو معنا و محتوای کاملاً متفاوت و بلکه متضاد بوده است. آزادی اراده و آزادی از اراده. آزادی اراده محور تاریخ تمدن ظلمانی و کافرانه بشر است که در قلمرو تکنولوژی منجر به برون افکنی همه لایه‌های اراده بشر شده و می شود و به همین نسبت احساس اسارت و در خودماندگی هم شدیدتر می شود. ولذا عصر مدرنیزم را عصر انقلابات خونین آزادی خواهانه و دموکراتیک می‌یابیم که به جنون و جنایت و غایت آنارشیزم و تروریسم رسیده است. ولی آزادی از اراده همان تلاش آرمانی پیامبران خدا در دین است که در قلمرو عرفان به مقصود رسیده است، هرچند که این پیروزی همواره در تعداد انگشت شماری به نام عرفا گزارش می شود که مظهر رهایی از اراده فردی و فنای در اراده خداوند هستند که همان توحید اراده است، توحید اراده انسان و خدا. 685 تاریخ بشری به لحاظی قلمرو فعالیت دیالکتیکی اراده خدا و انسان است که نهایتاً به پیروزی خدا بر بشر می انجامد. 686 به لحاظ معرفت توحیدی در قرآن کریم می خوانیم که اراده نمی کنید الا این که خداست که اراده می کند. و این آشکارا بیانگر یگانگی اراده خدا و انسان است، همانطور که انسان در خلقت تکوینی صاحب روح خداست و روح او همان اراده او در انسان است، پس اراده انسان عین اراده خداست و این همان حقیقت مقام خلافت اللهی انسان در عالم ارض است. اگر چنین است پس تفاوت انسان ها جز در معرفت بر این حقیقت باطنی نیست، در درجات درک و ایمان و تسلیم و رضا. این باور مستلزم شناخت حضور خدا در خیشتن است و این است که کافر در فرهنگ قرآنی کسی است که خدا را در بیرون از خود می‌خواند، پس طبعاً بین اراده خود و خدا تفکیک قائل است و فقط مؤمن عارف کسی است که اراده خدا را در خود می‌خواند و از آن تبعیت می‌کند و این معنای انسان موحد است و آزاد از اراده فردی خود که در تضاد با اراده خداست. یعنی همه اسارت ها و احساس استهلاک اراده حاصل این سنویت اراده است. پس تنها راه آزادی که همان آزادی اراده است، آزادی از اراده فردی و نجات از تناقض بین اراده خود و خداست، و این جز از طریق معرفت نفس و خداشناسی باطنی حاصل نمی آید. 687 کسی که اراده حق را در خود نمی شناسد و نمی خواند و تبعیت نمی کند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه دچار جدال بین این دو اراده است و این جدال قلمرو احساس اسارت و قل و زنجیر روح است و خستگی و استهلاک فزاینده. و کسی که خانای اراده حق در خود نیست، هرچه که در عرصه عمل امکان آزادی و توانایی عمل بیشتری داشته باشد، خود را خسته تر و هرزه تر می کند و برای تحقق یک اراده و نیاز حقیقی خود دست به ده ها عمل سرگردان و کور می زند تا شاید یکی از این اعمال پاسخگوی اراده حقیقی او باشد. پس آزادی عمل یک انسان جاهل نسبت به خیشتن سراسر مولد اسارت و دام و هرز رفتن انرژی و خستگی و بتالت است. پس آزادی جز از طریق معرفت نفس و شناخت اراده خدا در خود و تبعیت از این اراده و یگانه شدن با این اراده ممکن نمی آید. پس واضح هست که چرا انسان مدرن هرچه که در عمل آزاد تر می شود به لحاظ روحی اسیر تر و در بند تر شده و لذا آزادی خواه تر می شود، بی آنکه بداند که اصلا چه می خواهد و منبع و علت اسارت او در کجاست و چیست. 688 آزادی جز آزادی از اراده فردی خیشتن نیست. این است که خداوند در کتابش راه آزادی را راه گذشتن از محبوب ترین چیزها می داند. به مقام آزادگی نمی رسید مگر اینکه از محبوب ترین چیزها بگذرید. قرآن 689 در حقیقت آدمی اسیر امیال و خواهش‌های بی‌پایان خیش است و در سیر رسیدن به این امیال است که به صدها دام دوچار می‌شود، یعنی آرزوها دانه‌هایی هستند که انسان را به دام شیاطین می‌اندازند. آرزوها دام‌های شیاطین هستند. علی علیه السلام. پس رهایی از اراده که کانون همه امیال است تنها راه آزادی است و انسان به واسطه رسیدن به محبوب ترین چیزها و حفظ آنهاست که به اشد دامها و اسارتها مبتلا می شود. 690 در حقیقت انسان اسیر آزادی اراده افسار گسیخته و مذبذب خیشتن است. انسان مجبور است که مختار باشد، ولی این تردیدها و تذبذبها و دغدغه‌ها آستانه هر تصمیم و اراده‌ای بر سر دوراهی است که بخش عمده قدرت اراده و اختیار را تحلیل می‌دهد و لذا همه اعمال بشری نیمه کاره و ناقص و با تردید به فعل می‌آید و به بار نمی‌نشیند و لذا روح همواره اسیر این امیال ناکام است و اعمال ناکام. 691 مقام مخلصین در قرآن همان مقام خلاص شدگان از اسارت اراده است، یعنی کسانی که مظهر اراده خدایند و اعمالشان فعل خداست و بر این حقیقت معرفت و بصیرت و یقین یافتند و لذا همانطور که قرآن می‌فرماید از مسئولیت اعمال خود مبرایند و با خدای خود از این بابت بی حسابند. و این است آزادی اراده و روح. زیرا آدمی اسیر نتایج اعمال جاهلانه و کورکورانه و مردد خیشتن است، زیرا درباره اراده و تصمیم خود معرفت و یقین ندارد و این تردید کانون استهلاک و اسارت اراده است و هر عملی حلقه ای از زنجیر این اسارت جاودانه است. 692. روح آدمی که منشأ اراده اوست، که همان اراده خداست، اسیر من فردی و حقیر خیشتن است و تا زمانی که خدای این اراده را در خود نیافته و لذا در نقطه مقابل اراده خدا دچار استهلاک مداوم و فزاینده است، ولی آنگاه که خدایش را در خود شناخت، به ناگاه این من حقیر تبدیل به اوی الهی و جهانی و لامتناهی می شود و این است رستگاری، رستن از اسارت حقارت من ظلمانی. 693. تاریخ برایند دیالکتیک اراده انسان خداست. این دیالکتیک در قلمرو تمدن کافرانه بشری جز در ابطال فزاینده اراده انسان در آخر الزمان و پیدایش نیهیلیسم اراده و انهدام اختیار انسان پایانی ندارد، و این انهدام اراده کافرانه بشری در اقتدار بیرحمانه و کور تکنولوژی در حال رخ نمودن است، یعنی اراده خدا از ذات تکنولوژی که مظهر اراده کافرانه بشر است آشکار می شود. 694. روح خدا به عنوان مطلق قدرت اراده در نفس و منیت حقیر فردی و دنیوی بشر محبوس گردیده است و این است معنا و احساس اسارت انسان در تاریخ. این همچون اسارت خالق در مخلوق است، اسارت مطلق در نسبی، اسارت عشق در فسق، اسارت وجود در عدم. 695. آزادی عمل در عصر تکنولوژی به اوج خود رسیده و در این اوج منهدم می شود. آزادی عمل دجال آزادی روح است. خدا بر ظواهر اعمالتان نظر ندارد، بلکه در قلوبتان نظر دارد. حدیث قدسی. 696. ولی آزادی روح فقط و فقط حاصل معرفت و بصیرت و یقین در یگان دیدن اراده خود و خداست، و این آزادی است که انسان را از اسارت اعمالش نیز نجات می‌دهد، زیرا دیگر انسان مسئول اعمال خودش نیست، بلکه مسئول مریدی اراده خداست. 697. اراده فردی منفک از اراده حق و در بند و اسیر تاریخ است که در دو صورت، یعنی طبیعت و جامعه، بارز شده است، زیرا همه جبرهای حاکم بر اراده فردی بشر از طبیعت است و از جامعه، ولذا جبر تاریخ حامل همه جبرهاست و منفک از طبیعت و جامعه و نفس بشری نیست، بلکه این هر سه زندان یا جبر برخلاف نظریه چهار زندان دکتر شریعتی سه تجلی از تاریخ هستند، و علاوه بر این به واسطه علم تاریخ و جامعه شناسی و علوم طبیعی هم نمیتوان بر جبرهای آن فائق آمد و به آزادی روح رسید. آزادی یک محصول علمی به معنای آکادمیک آن نیست، بلکه یک فتح و پیروزی عرفانی است و مقام توحید و قدرت ذکر. 698. در فرهنگ قرآنی ذکر همان روی کرد تاریخی به نفس است که همه جبرها و دامهای اجتماعی و طبیعی را می شناسد و می دارد. زیرا کل طبیعت و جامعه از اعماق تاریخ به اینجا رسیدند و ذاتاً پدیده ای تاریخی هستند که نفس آدمی را تسخیر کردند. پس ذکر بیانی از خود آگاهی تاریخی است در معنای وسیع و کامل کلمه. عرفان تاریخ 699. در سراسر قرآن هر کجا که امر به ذکر یا به یاد آوردن است، پیامی از حوادث و حکایات تاریخی است، چه طبیعی و چه اجتماعی، چه تکوینی و چه تشریعی، چه از گذشته و چه آینده. 700. روح آدمی در جهان بیرون از خیشتن جز دام و اسارت نمی‌یابد. هر شی یک دام است و هر عشق بیرونی یک اسارت. آن جهان لامتناهی پرواز روح در درون انسان است، جهانی که در بش دل است. پس جز در عرفان هیچ راه رهایی نیست و فقط انسان عارف است که هرگز محدود و مقید به هیچ شرایط و موقعیت زمانی و مکانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فنی نمی شود. جای استقرار روح در تن خیشتن است. یک تن روحانی بال پرواز دارد به هر سمت و از هر زندانی. کال بد غیر است که زندان روح است. عشق به غیر خدایی که در خیشتن است همه اسارت است و خیانت. و شاهدیم که عصر جدید عصر عربده آزادی خواهی انسانی است که هر چه که می خواهد می کند و دعوی عاشقی در عین خیانت به هر معشوقی. عشق و آزادی که در سرلوحه همه شعارهای انسان مدرن قرار دارد، دو دروغ بزرگ این دوران است و دو مالی خوریا. 701. خداوند مهربان و حکیم به ما می آموزد که از همه آزادی ها و عمل خود بگذریم تا آزاد شویم و از همه معشوق های خود بگذریم تا معشوق شویم و از خود بگذریم تا همچون خدا شویم. هر که از من پیروی کند چون من می شود. حدیث قدسی. 702. امروز آزادی بزرگترین مناقشه دوران است و بدون آن که تعریف شود مورد نزاع جهانیان است و بر سر آن جنگ های جهانی در راه است و همه جنگ ها بر سر هیچ است و تاریخ تاریخ جنگ هاست، چرا که تاریخ حاصل هیچی انسان است، حاصل گمشدگی انسان در زمان و سقوطش از عرش وجود و بهشت جاودانه. 703. انسان در عمل خود آزاد نمی شود، بلکه به بند کشیده می شود و روحش در دام اشیایی که به تملک می آورد، به خصوص مالکیت عاطفی بر دیگر انسان ها. 704. انسان در تعبد خود آزاد می شود، یعنی در پیوند زدن اراده خود به اراده خدا و الحاق خود به خدا. 705. انسان مجبور است که مختار باشد. این است راز اسارت اراده. پس بایستی که رندی کند و مختاران اراده اش را مجبور سازد به اراده خدا که مختار مطلق است. تقوا. 706. تقوا یعنی جمع نمودن اراده خود از اسارت غیر، و کاملترین تقوا همان تقوای از تاریخ است، یعنی کنار کشیدن از تاریخ و خروج از آن که قسم به تاریخ که انسان در خسران است. 707. پرهیز از تاریخ یعنی پرهیز از خودی که بی خود و آریه است و من آن را انتخاب و اختیار نکرده است. این است منشأ هر جبر و اسارت و ظلمی که انسان به خود می کند. هویت آریه‌ای، مذهب آریه‌ای، علوم آریه‌ای، آرزوهای آریه‌ای و خدای آریه‌ای. 708 مقام اخلاص که مقام انسان کامل در قرآن است، مقام خلاصی از غیر است. خلاصی از همه عناصری که از من و به اختیار و انتخاب من نبوده است و لذا از اراده من خارج است و من در اراده آنم. اخلاص یعنی خلاصی از هویت‌های آریه‌ای که تماماً از تاریخ و وراثت‌های طبیعی و اجتماعی و خانوادگی و امثالهم است. اخلاص یعنی خلاصی از وجود آریه‌ای و بیخود. 709 انسان اسیر جهل خیشتن است. جهلش درباره چیزهایی که به نام خود اوست ولی از او نیست، پس جهلی جز وجود جعلی نیست. 710 تاریخ نعل وارون است، یعنی پیشرفت در آن عین پسرفت در آن است، منتها با رنگل آبهای جدید و القاب جدید. این است که غایت تاریخ به دوران قارنشینی انسان می رسد پس از انهدام عصر سوپر تکنولوژی. 711 بدانید که اولیای الهی کسانی هستند که از پس و پیش پاک شدند. قرآن یعنی از تاریخ پاک شدند و این است فتح آشکار در آغاز سوره فتح که این است فتحی آشکار که همه گناهان شما در گذشته و آینده بخشوده شده است. 712 تاریخ کارگاه تشخیص و تفکیک وجود از عدم است و عاقبت توحید وجود و عدم، تا دانسته شود که خداوند قبل و بعد خلقت جهان هیچ فرقی نکرده است و خدای ما قبل و بعد خلقت همان خدای خلقت است. اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و حائل و فاصل و واصل و واحد. هرچند که قبل از خلقت هستی جز خدا نبود و در جریان هستی هم جز خدا نیست و بعد از هستی هم جز او نخواهد بود. تاریخ قلم رو به آزمون و شناخت این حقیقت است ولا غیر. یعنی این حقیقت چنان کبیر و عالی است که کل جهان هستی در قبالش وسیله و کارگاهی موقت بیش نیست. و اما این حقیقت توحید نام دارد، یگانگی موجودی به نام خدا در هر سه مرحله از تاریخ زمان، و این معنا که در کل این سه مرحله از تاریخ هستی هیچ تغییر و تبدیلی در وجود خداوند رخ نداده است، با اینکه جز خدا هم هیچ موجود دیگری در هیچ یک از این مراحل وجود نداشته است. این نکته را فهم کن تا عرفان تاریخ را دریابی و عرفان خودت را به عنوان کسی که مأمور شناخت و تصدیق این حقیقت است و این که تو دیگر در این میانه کیستی؟ خدا؟ اگر خدایی پس چرا نمیدانی که خدایی؟ این است سر الاسرار تاریخ هستی. 713 انسان خدایی است که مشمول مرور زمان یا تاریخ شده و لذا از خاطر خودش رفته است و لذا 124,000 پیامبر آمدند تا تو را به یادت آورند و بسیاری از آنها در این یادآوری کشته شدند به دست نسیان تو. این است راز ذکر، یعنی به یاد آوردن خداییت خود، که هر که خدا را به یاد آورد خودش را به یاد می آورد و هر که خدا را از یاد ببرد خودش را از یاد می برد. قرآن 714 خدا در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و غیر آن چیز هم نیست. علی علیه السلام. این معنا را اگر هزار سال شبان روز با خود بگویی باز هم کم است و علت این است که خدا هم هست و هم نیست، و هم چیزی بین هستی و نیستی و هم ورای هستی و نیستی است. این معانی محصول تاریخ است. 715. گنجی نهان بودم، عاشق بر ظهور خود گشتم، پس جهان را آفریدم و انسان را مأمور شناخت خیش نمودم. حدیث قدسی. یعنی آیا حتی فرقی بین ظهور و عدم ظهور هم نیست؟ فرقی بین نهان بودن و عیان بودن. نهان و عیان بودن از برای که؟ یعنی از خودش غایب بود و بر خودش حاضر و آشکار شد؟ آیا باز هم تفاوتی در کار نیست؟ نه، هیچ تفاوتی بین بودن و نبودن نیست. این است مسئله. 716. بی تردید اگر تاریخ نمی بود، یعنی اگر زمان نمی بود، ما قبل و بعدی هم نمی بود، پس نهان و عیانی هم نمی بود. این نکته را سهل مگیر، بمان. 717. دورانی بر انسان گذشت که هیچ چیزی را به یاد نمی آورد، یعنی در آن دوران نسیان تاریخ نبود، یعنی انسان تاریخی نشده بود، درست مثل حیوانات. 718. اگر هیچ تفاوتی بین وجود و عدم نیست، پس چرا آفرید؟ زیرا تا بدانی که هیچ تفاوتی بین وجود و عدم نیست. حال دانستی؟ هرگز. میدانی چرا؟ زیرا اسیر دهری و تاریخ زده ای و هیچ به یاد نمی آوری. مگر او را ملاقات کرده ای؟ پس طبیعی است که به یادش نیاوری. پس باید هم که خودت را به یاد نیاوری. پس از کجا بین وجود و عدم تفاوت قائلی؟ آیا مگر قبل از به دنیا آمدنت را به یاد می آوری؟ پس از کجا مطمئن هستی که فرق است بین وجود و عدم و مرگ و زندگی؟ عدم نام مستعار جهل است. 719. آیا آدمی قبل از تولد و حیات دنیا و پس از مرگ یکیست؟ بلی، خدا در هر سه مرحله از تاریخ یکی است، بلی از آنجا که انسان دچار نسیان و تاریخ زدگی و فلک زدگی است، این یگانگی وجود را در نمی‌یابد. آیا مگر همکنون که در حیات دنیاست، این حیات را در می‌یابد که چیست؟ تا چه رسد به قبل و بعدش را؟ می‌دانید چرا؟ زیرا اسیر زمانیت تاریخ است، اسیر قبل و بعد است، زیرا اصلاً قبل و بعدی در کار نیست. انسان خواب است و چون بمیرد بیدار می شود و تازه به یاد می آورد اندک اندک که واقعیت چیست. 720. آیا می توانی این حقیقت را باور کنی که گذشته و آینده توهمی بیش نیست؟ آیا می توانی باور کنی که هیچ فرقی بین مرگ و زندگی نیست؟ آیا می توانی باور کنی که هزار سال پیش و اکنون و صد هزار سال آینده امر واحدی است؟ آیا می توانی باور کنی که تاریخ و زمان توهم و تاریکی و نسیان توست از خودت؟ هرگاه به این فهم و باور رسیدی، به حقیقت هستی و توحید رسیده ای. 721. وقتی می فرماید که اول و آخر و ظاهر و باطن و حائل و واصل همه اوست، پس هیچ فرقی بین اول و آخر و ظاهر و باطن و فاصل و واصل نیست و هیچ فرقی بین قبل و بعد خلقت نیست. و کمترین معنای این اسمای الهی این است که تاریخ و زمان دارای هیچ حقیقت و واقعیتی نیست و توهم محض است، یک رویا یا کابوس است و نه بیشتر. و تاریخ تفسیر یک رویای هولناک است و تعبیرش هم کار کسی جز خودش نیست. 722 وجودی جز خدا نیست و در وجودش هم کمترین تغییر و تبدیلی هم نیست و اول و آخر و وسط و پیدا و پنهان هم یکیست و آن یکی هم جزو نیست. این معنای واضح آیات قرآن و اسمای اوست که حداقل معنای این مجموعه اسمای الهی جعلی بودن و موهوم و جاهلانه و کذایی بودن چیزی به نام تاریخ و زمان است، یعنی دهر. همانطور که خود می فرماید که مدتی در دهر انسان چیزی به یاد نمی آورد. و عجب نیست که نام دیگر سوره دهر در قرآن انسان است، زیرا انسان است که دهریست و دهر مقوله ای انسانی است. 723 اگر خود می فرماید که هیچ چیزی مثل او نیست، پس هیچ چیزی مثل وجود نیست، زیرا جز او وجود ندارد. یعنی هر آنچه که در جهان می‌بینیم شباهتی به وجود ندارد و موجود نیست. پس چیست؟ توهم ما از وجود است و تصور کورکورانه ما از موجودیت، چرا که خود می‌فرماید که اکثر مردمان کور و کرند و گنگ. 724 دهر در فرهنگ قرآنی مترادف با زمان است، همانطور که عصر هم مترادف با تاریخ است و دهر برای انسان مترادف با نسیان کامل است که در آن آدمی هیچ چیزی را به یاد نمی آورد و عصر هم برای انسان سراسر خسران است و ضرر و باخت و حسرت و برباد رفتگی است، درست مثل عمری که دمادم می گذرد و هیچ چیزی برای انسان باقی نمی گذارد، مگر اینکه ایمان آورد و به صلح آید و به حق چنگ زند و بران صبور بماند. سوره عصر، یعنی انکار و جدال انسان با خود و جهان که این کفرش به خداست، موجب ابتلایش به دهر و عصر است و کر و کور و منگ است و به عالم وجود باز نمی گردد. یعنی روی به عدم دارد، منتها نه عدم ازلی بلکه نابودن. 725 وقتی سخن از ذکر و به یاد آوردن است، بدین معناست که آدمی خدا را و وجود را قبلا دیده و یافته بوده است ولی فراموش کرده است. چه چیزی را؟ عالم وجود را. پس هم اکنون هم از عالم وجود بیگانه است، وگر نه در روبرویی با جهان خداوند را به یاد می آورد. پس هنوز در نسیان و دهر و اسیر عصر است و این است علت حراس بلا وقفه و فزاینده انسان در جهان و احساس نابودیش. نمرده اند و نزنده، یعنی نه هستند و نه نیستند. این است وضع انسان در تاریخ. 726 در حقیقت زبان قرآن با انسان دهری و عصر زده و نسیانی و خسرانی و کور و کر و نمرده و نزنده است، الا اندکی از آیات که مخاطبانش انگشت شمار انسانهای زنده و عارف و موحدند، یعنی همان آیاتی که در تفاسیر موسوم به اسرار الهی هستند و لذا هیچ منطق و دلیلی را از منظر انسان دهری بر نمیتابند، مثل حروف مقطعه سرآغاز سوره ها. انسانی که حروف را در نمییابد چگونه کلمات را مییابد و جملات را؟ 727 مشاهده انسان دهر زده و عصری از جهان تصورات و خیالات اوست و فهم او از وقایع هم توهمات و ظن اوست. این همان وضع نمرده و نزنده، نموجود و نمعدوم است، مثل خاطره ای که از یاد رفته و انسان زور می زند که به یاد آورد ولی نمی آورد. عارف کسی است که به یاد می آورد، ولی صوفی انسانی است که از یاد هم فراتر رفته و به اکنونیت حیات و هستی وارد شده است و می بیند و هست و از ظلمت دهر و خسران عصر نجات یافته است. 728 یک حدیث نبوی می فرماید که جهان هستی و سوره توحید بنا شده است، یعنی جهان هستی هم چون خداوند لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد است، یعنی هیچ چیزی علت و معلول چیز دیگری نیست و به چیز دیگری شباهت ندارد و جهانی که ما میشناسیم و میبینیم این گونه نیست، پس این عالم وجود نیست و بلکه توهمات و تصورات ماست. 729 و اما یکی دیگر از فراورده های تاریخ هنر است که تلاش می کند محسوسات خیالی و مفهومات مهم را به امر مطلق وجود در قلم رو به عرفان نظری نزدیک سازد و آنچه که هست را به آنچه که باید باشد نزدیک نماید، آن هم به وسیله همان تصورات مهم، ولذا مهم را مطلق می سازد و تصورات محسوس را فوق محسوس یا سرعال می کند و بدین ترتیب وجدان ذاتی انسان را به سوی پوچی و نیهیلیسم می کشاند و لذا عاقبت همه مکاتب هنری آبستر است که مرگ تصور و معناست، یعنی مرگ تاریخی گری و دهر زدگی و خسران عصر، و این یأس برای عامه بشری خطرناک و مهلک است و به تخدیر و خودکشی سوق می دهد. مثل وان گوگ و دی اشتل و جک لندن و همینگوی و هدایت و میشیما و دیگران که تازه فرزانگان عرصه هنر هستند. 730 هنر تلاش کرده است تا با منطق نسیانی بر نسیان فائق آید و با روش برزخی از برزخ نجات یابد و با تاریخی گری از اسارت تاریخ برهد، ولذا هنر عرصه پیدایش اشد یأس و خودکشی خود آگاهانه بوده است.